بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. خیلی بهره بردیم از اجرای برادران عزیزی که اینجا برنامه اجرا کردن. شعرها پرمغز و مضمون، مجلس رو به روز کرد. خیلی از مجلس ها هست، جمعیت هست، اما مربوط به این زمان نیست. این مجلس، مجلس این زمانه. این شعرها و این حرکات و این اظهارات و این بیانات شماها و اجتماع شما و شور و حال شما مجلس رو به روز کرد. تبریک عرض میکنم ولادت حضرت سیدتون نساء صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، همچنین ولادت امام عزیز بزرگوانمون رو. درباره حضرت صدیقه طاهره من فقط یه جمله عرض میکنم، چون فضائل و مناقب و برجستگی های این بانوی الهی و عرشی چیزی نیستش که ما بتوانیم رو بیان کنیم در اظهاراتمون. خیلی فوق فهم ما و تصور ما و درک ماست. اما میتوان اینجوری گفت که او اسوه بود. مگر نمیخواییم عمل کنیم؟ مگر نمیخواییم فاطمی زندگی کنیم؟ او اسوه بود، باید بر طبق رفتار و اسوه و حرکات و اسوه رفتار کرد و حرکت کرد. اسوه دینداری بود، اسوه عدالت خواهی بود، اسوه جهاد بود، جهادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد جزو دشوارترین جهاد هاست، با شاید همه غزوات پیغمبر اگر بخواد انسان مقایسه کنه، یک طرف جهاد فاطمه زهرا سلام علیها، یک طرف جهاد، اسوه جهاد بود، اسوه تبیین بود، اون خطبه غراء مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی‌نظیر و روشن در ساموز بود. اسوه بود، اسوه وظایف زنانگی بود، شوهرداری، فرزندداری، زینب پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی. اینها مقولات ظاهری و قابل فهم و قابل دید ماست. مقولات باطنی و عرشی از دید ما بالاتر است و قابل توصیف نیست. و اما سخنی در باب مداحی. حرف امروز من چند کلمه در باب مداحی است. امروز مداحی یکی از عرصه‌های بسیار مهمی است که شایسته است درباره اون پژوهش انجام بگیره. مدعی فقط امروز آمدن و خوندن و گریاندن و اینا نیست. یه پدیده ای شده امروز مدعی در کشور ما که در خور پژوهش و تحقیقه. پژوهش یعنی چه؟ عمق‌یابی. پشت این شعر و آواز و آهنگ و رفتار چیست؟ چه چیزی قرار داره؟ آسیب شناسی. ممکنه آسیب شناسی ما رو به یک نقاط ضعفی برسونه. جستجو از راه‌های رشد. چه کار کنیم که مدعی در راه رشد پیش بره، به سمت تکامل، در مسیر تکامل حرکت کن. اینا مجموعه ایست که یک جمع محقق و پژوهشگر میباید و میتوانند درباره این کار کنند. امروز این لازمه. البته در گذشته هم مدعی بود. زمان جوانی ما هم مدعاهایی بودن. البته نه به این گسترش، نه به این تعداد، نه با این آگاهی، نه با این سواد بودن، ولی البته یه امتیازاتی هم اونها داشتن. قصائد بلند و غرا رو از بر می‌خوندن. لکن مجموعاً فاصله مدعی دوران جوانی ما با مدعی امروز خیلی زیاده. امروز مدعی یک پدیده حیرت انگیزی شده در جامعه ما. اینا رو عرض می‌کنم که مدعیان عزیز ما بدونن چه کار دارن میکنن. میدونید البته شعرهای امروز و حرفهای امروز نشون داد که مدعیان میدونن کجا قرار دارن و چه وظیفه‌ای رو بر عهده گرفتن. امروز بعد از چند دهه این پدیده بسیار مهم مدعی به شکل یک عنصر اثرگذار در کشور ظاهر شده. اثرگذار. ما به این احتیاج داریم. ما احتیاج داریم عوامل اثرگذار رو که روی ذهنها و مغزها و دلها اثر میگذاره اینا رو تقویت کنیم. اولا بشناسیم، ثانیا تقویت کنیم. حرف اصلی من اینه که حالا عرض خواهم کرد. البته مدعی ها همه در یک سطح نیستن. کم و زیاد دارن. همه پدیده ها همینجورن. همه یک جور نیستن. بعضی ها برترن، بالاترن. بعضی ها متوسطترن. اما اون چه میتوان به صورت تقریبی و میانه بیان کرد اینه که امروز مدعی یکی از پایگاه های ادبیات مقاومت. امروز مدعی یک پایگاهی است برای ادبیات مقاومت. اگر یک فکری وجود داشته باشد ادبیات متناسب با اون فکر وجود نداشته باشد، اون فکر میمیرد، از بین میرود. تولید ادبیات مناسب با اندیشه و فکر یک هنر بزرگی است. یکی از مراکزی و پایگاه‌هایی که این ادبیات رو، ادبیات مقاومت رو تدوین میکنه، گسترش میده، منتقل میکنه، عبارت است از پدیده مدعی و هیئت. خب مقاومت ملی یعنی چه؟ این که میگیم ادبیات مقاومت ملی، مقاومت یعنی چه؟ مقاومت ملی یعنی چه؟ امروز گفته میشه جبهه مقاومت. خب چی؟ در مقابل چی اینا مقاومت میکنن؟ مقاومت یعنی، مقاومت ملی یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت، تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمیکنه، گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم ما، شما جوونا ندیده بودن، دیدن. ما اون 40 سال قبل هم دیدیم. فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه، این فشار، یا فشار با هوچیگری باشه، جفسازی رسانه‌ای، فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکز، و اون مرکز فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه مثلا، فشار رسانه‌ای باشه، فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توسعه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی. میتوانه برای منابع زیرزمینی باشه، فشار میاره برای اینکه منابع نفت فلان کشور رو مثلا تصرف کنه، یا موضوعات فرهنگی و دینی باشه، یا فشار برای تغییر سبک زندگی باشه، که عمدتاً اینها از راه ابزارهای رسانه‌ای انجام میگیره. یا اساسی‌تر از همه فشار برای تغییر هویتی باشه. تغییر هویتی 100 سال است که غربی‌ها که در زمان قاجار، اواخر قاجار وارد ایران شدن، سعیشون اینه که هویت ایران رو تغییر بدن، هویت ملت ایران رو تغییر بدن، هویت دینیشون، هویت تاریخیشون، هویت فرهنگیشون. رضا خان قدم اول رو برداشت، موفق نبود، بعدی‌ها سیاستمداران‌تر حرکت کردن، کارایی کردن، موفق نشدن. انقلاب اسلامی هم اومد، همه رو شست، ریخت بیرون. فشار برای تغییر هویت ملت ایران. در هر صورت، در همه این موارد مقاومت لازمه. مقاومت یعنی چه گفتیم؟ یعنی تاب‌آوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن. این معنای مقاومت. این که امروز ما هی دم از جبهه مقاومت میزنیم یعنی این. یک روز فقط ایران بود، امروز توسعه پیدا کرده به کشورهای منطقه و حتی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه. مقاومت به تدریج گسترش پیدا کرده. ملت ما البته از اول تشکیل جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی توانست مقاومت کنه، توانست بایست، توانست در مقابل فشار دشمن تسلیم نشه. همه کار کردن دیگه. حالا اینا رو چون زیاد گفتیم، تکرار کردیم، نمیخوام تکرار کنم که چه کارها کردن. بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد. اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد. مدعی ما از اول انقلاب به این سمت حرکت کرد، نه همه، اما شروع شد. مدعی از اول انقلاب در دوران جنگ با اوج خودش رسید. در دوران جنگ این شهدا هر کدومشون پرچمی شدند برای برپا نگه داشتن ملت ایران به وسیله مدعاها. مدعاها این کار کردن. این جنازه که می آمد اگر اون مدعا نبود، اگر اون حماسه شعری در فضا نمی پیچید و دلها رو به خود جذب نمی کرد، اون شهید فراموش میشد. زینبی کار کردند، زینب کربلا رو زنده کرد و نگه داشت در تاریخ. این کاری بود که از اول انقلاب شروع شد، ادامه پیدا کرده تا امروز. امروز هم هست. البته حالا همه مجالس مدعی مثل مجلس امروز ما نبود، نیست، میدونم، لکن در همه مجالس یک گرایشی، یک نگاهی، یک حرکتی به مفهوم و مصداق مقاومت در ایران وجود داره. حالا حرف من به طور خلاصه اینه، من فقط همین یه جمله رو میخوام عرض کنم که امروز ما فراتر از درگیری های نظامی که وجود داشت دیدید و همینطور مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدمن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دلهوره ایجاد کنن که موفق هم نمیشن انشاءالله. ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع، با یک جبهه وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. فهمید که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. ما البته ایستادیم در مقابلشون محکم، اما خطر اینه، خط اینه، دشمن هدفش اینه. امروز و هدف دشمن در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است. هدفش اینه که به تدریج مردم رو از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امام انقلاب منصرف کنه. برای این دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن، میلیاردها خرج میکنن، نمیگن، لیکن ما میدونیم میلیاردها خرج میکنن. نویسنده، هنرمند، کتاب نویس، رمان نویس، هالیوود و غیر اینها رو به کار میگیرن. از ابزارهای گوناگون استفاده میکنن برای اینکه ذهن جوان ایرانی رو تغییر بدن. این جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکاست البته، دوروبرش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم، و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن. ما در مقابل اینا قرار داریم. بنابراین جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن رو بشناسن، آرایش خودشون رو بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدن. ما در مسائل نظامی آرایش صفوفمون بستگی داره به هدف دشمن. وقتی میبینیم دشمن به یه نقطه‌ای میخواد حمله کنه، نوعی آرایش نظامی میگیریم که دشمن رو ناکام کنیم. این کار در باب تبلیغات باید انجام بگیره. آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی بره که دشمن درست همون سمت رو هدف قرار داده، و او عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی. دشمن اینها رو هدف قرار داده، باید در مقابل اینها ایستاد. البته کار آسانی هم نیست، لکن خوشبختانه امروز ما فضلای زیادی داریم در حوزه های علمیه که در این زمینه ها کار کردن، فکر کردن، محصول دارن، و جامعه مدعای کشور میتوانه کاملا از اونها بهره برداری کنه. مدعا میتوانه هیئت رو، شما مدعا میتونید این هیئتی رو که در اونجا هستید تبدیل کنید به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب و ارزش‌ها، به خصوص امروز که جوان‌ها خوشبختانه اقبال به هیئت دارن. امروز اقبال جوان‌ها به هیئت خیلی زیاده، در گذشته اینجور نبود. امروز جوان‌ها در شهرهای مختلف که ما اطلاع پیدا می‌کنیم یا در تلویزیون می‌بینیم یا خبر می‌گیریم، خوشبختانه جوان‌ها اقبال دارن و کار می‌کنن، تلاش می‌کنن. این دو بایستی قدر دانست و نسل جوان رو در مقابل هدف این دشمن لجوج و خبیث و متاسفانه دارای امکانات مسموم‌سازی کرد. من توصیه می‌کنم در مداحی‌ها درباره ائمه علیهم السلام تبیین معارف رو برجسته کنید. به نظر بنده ائمه علیهم السلام دو کار عمده انجام میدادند. یکی تبیین معارف بود که معارف اسلامی باقی موند. اگر اونها تبیین نمی‌کردن معارف اسلامی رو، امروز از اسلام و از معارف حقیقی اسلام هیچی باقی نمونده بود. یکی این بود، یکی مبارزه بود. ائمه مبارزه می‌کردن. روی این زمینه حرف‌های زیادی در سال‌های طولانی بنده گفتم. ائمه مشغول مبارزه بودن، همه ائمه. از بعد از امیرالمومنین علیه السلام، چه در زمان امام مجتبی، چه در زمان حضرت سید الشهدا، چه در زمان ائمه بعدی، همه ائمه مشغول مبارزه بودند، مبارزه با دستگاه خلافت، مبارزه با دشمنان حقیقت، هر کدوم با شیوه خودشون، هر کدوم با یک شیوه، اما همه مبارزه میکرد. اینو بایستی در زندگی ائمه، در بیان زندگی ائمه باید بیان کرد. بنابراین تبیین معارف دینی، تبیین معارف مبارزاتی و انقلابی. یک توضیح این است که در مواجهه با دشمن به دفاع از اون چی که او شبه آفرینی میکنه اکتفا نکنی. دفاع لازم، البته باید شبه آفرینی دشمن رو رد کرد، لکن دشمن نقطه ضعف زیاد داره، اون نقطه ضعف ها رو هدف قرار بدید، به اونها هجوم بیارید، به هجوم بیارید در مفاهیم شعری که خوبش بود. امروز بعضی از برادرها خوشبختانه در این زمینه هم نشون دادن که توانایی خوبی وجود داره. یک توصیه این است که منبر رو از نقاط قوت اسلام، چه در مسائل شخصی، چه در مسائل اجتماعی، چه در سیاست، چه در برخورد با دشمن، معارف مهمی داره اسلام در این زمینه ها، نقاط قوتی داره، منبر رو سرشار کنید از این معارف. یعنی کسی که پای صحبت شما، برنامه شما می نشینه، از قرآن، از مفاهیم قرآنی بخش زیادی رو بهره‌مند بشه و استفاده کنه. تبدیل کنید مدّاهی رو به یک ابزار مؤثر و مهمی برای ترویج دین و ترویج مفاهیم دینی و مسائل انقلابی. این کار الان داره تا حدود زیادی انجام میگیره. اینو گسترش بدید، اینو تقویت کنید، اینو عمومی کنید در همه موارد این وجود داشته باشه. گاهی اوقات یک نوحه خوش ساخت، خوش مضمون که شما در منبر اون نوحه رو میخونید، تأثیرش در دل مخاطبتون از یک منبر یا دو منبر استدلالی و فلسفی و منطقی هم خیلی بیشتره، هم موندگارتره. بحث خوانندگی خوش ساخت شد. مراقب باشید در این زمینه اشتباه صورت نگیره. آهنگ‌های دوران طاغوت راه پیدا نکنه در مفاهیم دینی ما. یه جاهای انسان گاهی میشنوه، مراقبت کنید. آهنگ مدّاهی آهنگ شماست، مال شماست، ابتکار شماست. نباید اونجوری که مربوط به دشمنان شماست که علیه اونها شما قیام کردید، ملتتون قیام کردن، علیه اون معارف، علیه اون فرهنگ غلط نفوذ کنه در کار شما و در بیانش. بنابراین اونجوری که بنده احساس میکنم و میبینم خوشبختانه در بین ابزارهای مهم پیشرفت کشور پدیده مدّاهی جایگاه ویژه‌ای داره، دارید شما کار میکنید، تلاش میکنید و همونطور که گفتم احتیاج داره به پژوهش باید آسیب شناسی بشه، باید راه‌های تکاملش پیدا بشه، باید محتواهای مناسب و شاید آهنگ‌های مناسب برای این کار آماده بشه، تهیه بشه. مدعی رو حفظ کنیم، نگه داریم، تکامل ببخشیم و از این پدیده استفاده کنیم. من به شما عرض کنم به توفیق الهی جمهوری اسلامی در حال پیشرفت. کمبود زیاد داریم. اشاره کردن به گرد و غبار خوزستان. این یکی از کوچکترین هاش. کمبودهای بیشتری هم در کشور وجود داره. اما کشور داره جلو میره. داره پیش میره. برای اسلام، برای اسلام روز به روز ملت ایران دارن برای اسلام آبرو درست میکنن، نشون میدن که اسلام یعنی ایستادگی، اسلام یعنی قدرت، اسلام یعنی صدق و صفا، اسلام یعنی خیرخواهی و عدالت خواهی. این را دارن ملت ایران به تدریج نشان میدن. البته تحولات بزرگ در یک کشور به چشم نمیاد، چون تدریجی است، چون طولانی مدته، کوتاه مدت نیست، در یک لحظه انجام نمیگیره، انسان ببینه، به تدریج انجام میگیره. اما من میخوام عرض بکنم به توفیق الهی به تدریج جامعه پیشرفت میکنه. امروز نوجوان امروز نسبت به مسائل دینی از برهه‌ای از غیر از همون اوائل انقلاب، از برهه‌ای از این میانه ها به مراتب جلوتر و پیشتره. بعد از این هم انشاءالله بیشتر خواهد رفت. روح مقدس شهیدان و روح مقدس امام بزرگوار شاد باد که این راه رو در مقابل ملت ایران باز کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.